ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم می‌شنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان وزش باد و بارندگی نسبتاً شدید توأم با رعد و برق را در اکثر مناطق افغانستان پیش بینی کرده است. خبرنامه روز سه‌شنبه این اداره گفت که احتمال دارد امروز و فردا ولایات جنوبی، غربی، شرقی، شمالی و مرکزی افغانستان به شمول سالنگ‌ها شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید باشد که سرعت آن در مناطق مختلف افغانستان از 60 تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. در نتیجه بارندگی های شدید و سیلاب های آنی هفته های اخیر، صدها تن در مناطق مختلف افغانستان جانهایشان را از دست دادند، هزاران منزل مسکونی ویران شده و هزاران جریب زمین زراعتی هم از بین رفته. بغلان یکی از ولایات به شدت آسیب دیده از اثر سیلاب های اخیر بوده است. اولین ریل حاوی اموال ترانزیت افغانستان پس از 40 روز از طریق ایران وارد ترکیه شد. خبرگزاری دولتی ایران ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که این قطار از مسیر رازینک ایران عبور کرده است. این قطار حامل حدود 1100 تن سنگ معدنی از افغانستان روز سه‌شنبه به شهر سرحدی وان در ترکیه رسید. این ریل حدود یک ماه پیش به ایران رسیده بود، اما به دلایل نامعلوم در چند منطقه آن کشور تأخیر داشت. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که از خط ریل هرات خاف برای انتقال کالاهای تجارتی به ترکیه استفاده می شود و چند روز پیش کار اعمار فاز چهارم این خط ریل در داخل هرات نیز آغاز شد. در اثر جنگ بین دو قوم در ولسوالی وانت و ایگل ولایت نورستان حداقل دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش از منطقه، این درگیری بین اقوام کیگل و ارنس بعد از ظهر سه‌شنبه آغاز شد و تا تهیه این خبر ادامه داشت. از تیراندازی توسط اسلحه سنگین نیز گزارش داده شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم کرکت عمان به میدان می رود. این بازی تدارکاتی ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل در استادیوم کرکت کوینز پارک اوال در کشور ترینیداد و توباگو دایر می شود. تیم ملی کرکت افغانستان شب جمعه در دومین مسابقه تدارکاتی در برابر تیم ملی کرکت اسکاتلند به میدان خواهد رفت. تیم ملی کرکت افغانستان در گروه سی جام جهانی 20 اوره با تیم‌های کرکت نیوزیلند، وست ایندیز، گینه جدید و یوگاندا هم گروه است. اولین مسابقه تیم افغانستان در این جام به تاریخ 4 جون ساعت 5 صبح وقت کابل با تیم ملی کرکت یوگاندا برگزار خواهد شد. باشندگان شهر رفح در جنوب نوار غزه دیروز با گسترش حملات نیروهای اسرائیلی بر این شهر از شدت گرفتن جنگ گزارش دادند. اسرائیل میگوید عملیات محدودی را در شرق رفح در امتداد سرحد غزه با مصر انجام میدهد. آمریکا و دیگر متحدان اسرائیل علیه حمله تمام عیار بر این شهر هشدار دادند. در اثر آتشباری توپخانه و حملات هوایی شب گذشته نیروهای اسرائیلی در غرب رفح، به قول شاهدان عینی، کارمندان خدمات عاجل و مقامات شفاخانه حداقل 37 تن کشته شدند. در این حملات همان منطقه هدف قرار گرفت که حملات هوایی در آن روز یکشنبه سبب آتش سوزی در یک کمپ بیجا شدگان فلسطینی و کشته شدن 45 تن شد. استیفن کابس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که بخش گرجستان این رادیو از ارائه اخبار مستقل برای گرجستان دست نخواهد کشید. این اظهارات از سوی آقای کابس روز سه‌شنبه بعد از آن بیان شد که پارلمان گرجستان با لغو ویتوی رئیس جمهور آن کشور، قانون موسوم به عامل خارجی را تایید کرد. استیفن کابس گفت که قانون موسوم به عامل خارجی در گرجستان مانند قوانین روسیه بوده که برای خاموش ساختن آزادی بیان و تضعیف ارزش‌های دموکراتیک استفاده می‌شود و نشان دهنده گرایش به سمت استبداد است. استیفن کابس همچنین گفته که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اکنون بیش از هر زمان دیگر با ارائه اطلاعات ادامه خواهد داد و خبرنگاری جنایت نیست. و شبکه یوتیوب چنل رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض قوانین این شبکه اجتماعی مسدود کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه گفت که پس از اینکه وزارت خارجه یک ویدیو به زبان انگلیسی تحت عنوان مقاومت تنها گزینه فلسطین را نشر نمود، شبکه یوتیوب کانال این وزارت را مسدود کرد. حکومت ایران از یوتیوب برای تبلیغات و اخبار خود استفاده می‌کند، اما این شبکه اجتماعی در ایران فیلتر شده و ایرانی‌ها اجازه استفاده از آن را ندارند. پیش از این نیز شرکت میتا مالک اینستاگرام و فیسبوک هم حساب‌های رسمی علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی ایران را در این شبکه‌های اجتماعی مسدود کرده بود. پایان اخبار. رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر گرفته و با این کشور رابطه ایجاد کند. یک روز پیش از این وزیر خارجه روسیه نیز در مورد حذف طالبان از فهرست سیاه تمایل نشان داد. تا تهیه این گزارش حکومت طالبان در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه چیز نگفته بود. چرا مسکو به تأمین رابطه عمیق‌تر با طالبان تمایل نشان داده است؟ جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرش هماین می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 28 می در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با این کشور تاکید کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین در مورد به رسمیت شناختن طالبان به حیث یک مرجع قانونی در افغانستان و حذف آن از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه دیروز گفت که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر بگیرد و با این کشور روابط برقرار کند. یک روز پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در مورد حذف طالبان از فهرست سیاه تمایل نشان داده بود. لاوروف روز یکشنبه 26 می طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خوانده گفت احتمال دارد که مسکو طالبان را از لست گروه‌های حذف کند که بر آنها تحریم وضع کرده است. طالبان از سال 2003 میلادی در فهرست گروه‌های تروریستی و ممنوعه روسیه قرار دارند. چرا اخیراً مسکو به تأمین روابط عمیق‌تر با طالبان بیشتر تمایل نشان می‌دهد؟ از دکتر طارق فرهادی آگاه سیاسی افغان مقیم سوئیس میشنویم.
روسیه نظر به یک ضرورت با طالبان نزدیکتر میشه و حرف از شناختنشان میزنه و او عبارت از این است که در سرحدات جنوبی کشورهای آسیای مرکزی حضور داعش دیده میشه و جوانایی که در مسکو حمله کرده بودند به او تالار از داعشیای تاجیکستان بودند که به ترکیه رفته بودند و به مسکو رسیده بودند. روسیه ضرورت داره با طالبان از نزدیک کار کنه برای خنثی کردن این خطر و در عوض نزدیک شدن به طالبان باز چیزهای هم از پیششون میخواهد در خونسا کردن ای داعش در افغانستان.
روسیه بعد از تهاجم غیر معجب بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 میلادی با تحریم‌های جامعه بین‌المللی مقابل گردید و روابط مسکو با کشورهای غربی با تنش‌های شدید مواجه شده است. یحیی چاوش رهبر حزب خط میانه افغانستان مقیم مسکو که سیاست‌های روسیه را در منطقه به دقت دنبال کرده با اشاره به تنش‌ها در روابط روسیه با ایالات متحده آمریکا می‌گوید.
به هر اندازه‌ای که مناسبات روسیه با ایالات متحده آمریکا تیره‌تر می‌شه و روسیه علاقه‌مند است که با کشورهای مانند افغانستان که نقش مؤثر در منطقه داره روابط نزدیک خود ایجاد کنه و اخیراً دیدیم که مناسبات امارات اسلامی با ایران هم بسیار نزدیک شده و ایران علاقمندی زیادی با روابط حسنه با امارات اسلامی داره.
از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به شمول روسیه به رسمیت نشناخته، ولی روسیه در جمله محدود کشورهایی است که سفارت افغانستان را در مسکو به نماینده طالبان سپرده و سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی شهروندان از آنچه کیفیت پایین و قیمت بلند خدمات اینترنتی در افغانستان می‌خوانند شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، سهولت‌های شرکت‌های مخابراتی خصوصی کم رنگ شده است. این وضع بر زندگی روزمره مردم چقدر تأثیر گذاشته است؟ در این گزارش با برخی از باشندگان محل هم گفتگو شده است.
در منطقه ما اینترنت زیاد ضعیف است. زمانی که مصروف شبکه‌های اجتماعی میباشیم درست کار نمیکنه. کاش یک شبکه مخابراتی.
حشمت الله ملکزاده برای ادامه تحصیلاتش در رشته حقوق و علوم سیاسی در کابل به منابع آنلاین نیاز دارد، اما با گفته او سرعت اینترنت در افغانستان ضعیف است و هزینه دسترسی به اینترنت پرسرعت بسیار زیاد. ملکزاده مشکلات روزمره اش را به رادیو آزادی چنین بیان میکند:
در عصر امروزی اینترنت یکی از نیازمندی های مهم شده و تمام ارتباطات ما از طریق اینترنت است. وقتی کار نمی کند زیاد ناراحت می باشیم. از طرف دیگر قیمت های اینترنت هم در افغانستان بلند است. 5 جی بی اینترنت به مقابل 650 افغانی فعال می کنیم، اما زود تمام می شه.
او با سخنش چنین ادامه می دهد:
در افغانستان به خاطر کیفیت قیمت اینترنت توجه نشده، اما در کشورهای همسایه قیمت اینترنت بسیار ارزان است و مردم با کیفیت بلند از او استفاده میکنه. دولت باید بالای شبکه‌های مخابراتی فشار زیاد وارد کنه.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اینترنت به عنوان ابزار مهم برای میلیون ها نفر عمل میکند و آنها را قادر میسازد تا با عزیزان، دوستان و در کل جهان ارتباط برقرار کنند. در کنار این، جوانان از اینترنت از بهره سرگرمی کار میگیرند. مجتبی عزیزی 25 ساله یکی دیگر از کسانی است که ماهانه بسته 10 جی بی اینترنت را فعال میکند. او میگوید که بسته اینترنتیش با وجود این که استفاده بیشتر ندارد زود تمام میشود.
چند روز پیش ما 10 جی بی اینترنت به قیمت 999 افغانی فعال کردم، بسیار زود خلاص شده. وقتی که با شرکتشون هم زنگ میزنیم پرسان میکنیم که چرا اینترنت ما زود تمام شده، کارایش هم کم است، سری هم نیست، میگن شما فیلم دانلود کردین، ویدیو دانلود کردین، بلان هم اینترنت هم خلاص شده. که ما فعلا دانلود نکردیم، فیلم دانلود نکردیم، باقدر زیاد استفاده هم نکردیم، تاسفانه اینترنت ما خلاص شده. تمامه که تمام مردم این مشکلات گرفتار هستن.
در افغانستان 4 شبکه مخابراتی خصوصی و 2 شبکه مخابراتی دولتی فعالیت دارد. مسئولان حکومت طالبان و شبکه های مخابراتی خصوصی برای پاسخگویی به این مشکل مردم با تلاش های مکرر ما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. یعقوب رسولی یکی از فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید که فعلا کسی با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله بخش مخابرات چندان دلخوش نمی کند.
افغانستان در حال حاضر در یک انزوای جهانی قرار داره و همین مشکلات باعث میشه که اکثر تاجرها در افغانستان سرمایه گذاری نکنن. در کنار از این که سرمایه گذاری نکنن، سرمایه گذاری های خودم بیشتر نکردن و بلکه با گذشت هر روزی که از نظام امارت در افغانستان میگذره اونا سرمایه گذاری های خود کوچک کردن، ضرر از این به مردم افغانستان میرسه.
آقای رسولی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین رای حل پیشنهاد می کند:
به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم، حکومت طالبان مسئول هستند که در بخش اینترنت و سهولت‌های مخابراتی توجه جدی داشته باشند، چون هر نظامی که در یک کشور حاکم میشه مسئول است و مکلفیت داره که نیازهای اولیه مردم را برآورده بسازه و اگر توجه نکنند نارضایتی مردم بیشتر میشه. در رابطه
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بعد از آن که تانک‌ها و جت‌های اسرائیلی شامگاه دوشنبه و روز سه‌شنبه مناطق زیادی را در شهر رفح هدف قرار دادند، این نیروها دیروز وارد مرکز این شهر در جنوب غزه شدند. اسرائیل میگوید که آخرین پایگاه‌های گروه حماس در شهر رفح هدف قرار گرفت، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با وجود درخواست‌های مستمر جهانی مبنی بر توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح، روز سه‌شنبه 28 می تانک‌های اسرائیلی به مرکز شهر رفح رسیدند و شماری از مناطق را هدف قرار دادند. ساکنان منطقه به خبرگزاری های رویترز و دی پی ای جرمنی گفتند که تانک های اسرائیلی وارد مرکز رفح در بخش جنوبی نوار غزه شدند. اسرائیل تا هنوز به طور رسمی در مورد ورود به مرکز شهر رفح چیزی نگفته، اما باشندگان محل میگویند که تانک های اسرائیلی را در نزدیک مسجد علاوده در مرکز شهر رفح دیدند. با وصف هشدارهای بین المللی مبنی بر وقوع یک فاجعه بشری با ورود به شهر رفح، اردوی اسرائیل از حدود 3 هفته پیش عملیات خود را در این منطقه سرحدی با مصر آغاز کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، تانک‌ها و تیارات جنگی اسرائیل شامگاه دوشنبه و سه‌شنبه بر اهداف در